أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. همونطوری که شیطان با تأکید درباره اغوای بنی آدم سخن گفت، گفت لأقعدن لهم صراطك المستقیم، با لام و با نون و سایر ادوات اون تهدید خود را تأکید کرد. بعد چنین گفت لآتینهم، که اینجا هم با لام و با نون مؤکد ذکر کرد، ذات اقدس اله هم در پاسخ فرمود به این که لأملأن جهنم منکم، این هم با لام و با نون تأکید پاسخ تهدید آمیز. مطلب دوم است که گرچه این منکم یا منهمی که در بخش دیگر آمده است محتمل است که من تبعیض باشد، چون که برخی از اهل تفسیر گفتند، لکن برابر اون چی که در سوره مبارکه هجر آمده است استفاده تبعیض آسان نیست. زیرا آیه 43 سوره مبارکه هجر این است که و این جهنم لموعدهم اجمعین. برابر این استفاده تبعیض آسان نیست، مگر اینکه گفته بشود که اصل وعید برای همه، اما انجاز این وعید و پر کردن جهنم به وسیله تبهکاران مال همه نیست. لذا همگان در معرض اینن که گرفتار تهدید و وعید الهی بشوند، اما بعضی ها مشمول عفو قرار میگیرند و بعضی ها مشمول عفو نیستند. خدا وعید خود را درباره اونها عمل میکند. اونها که وعید خدا درباره اونها عمل شد، برابر لأملأن جهنم منکم که مفید تبعیض باشه جهنم را پر میکند. بنابراین اینجا دو مطلب است، یکی که همگان در معرض تهدید به وعیده، یکی از ذره وعید به تهدید کسی مستثنانی، دوم این که خداوند یک عده را می بخشد و با عده دیگر جهنم را پر می کند. اما معلوم نیست اون عده که می بخشند چی هست، چون معلوم نیست به نحو قضیه جزئیه افراد مستثنا هستند که ان الله یغفر لمن یشاء، اونا کیان معلوم نیست. لذا هم بین الخوف و رجا همیشه به سر میبره. از طرفی تهدید الهی هست، از طرفی وعده مغفرت هم فی الجمله هست، و از طرفی هم انجاز وعید و عمل وعید هم فی الجمله هست. پس دو تا موجبه جزئیه و یک موجبه کلیه. اون موجبه کلی این است که خداوند تهدید کرد همگان را، فرمود به ان جهنم لموعدهم اجمعین، هیچ کس نیست که از این تهدید بیرون باشد، همه تبهکاران در معرض وعید و تهدید. دو تا موجبه جزئی هم هست، یکی این که خداوند فی الجمله بعضی را میبخشد، یکی این که خداوند با بعضی ها جهنم را پر میکند. لذا هر انسانی بین الخوف و رجا، اون تهدید عام که شاملش میشود، این وعید هم که محتمل شمول است، اون وعده هم که محتمل شمول است. ممکن است که وعید الهی درباره او انجاز بشود، جز کسانی باشد که جهنم را پر کند و ممکن است وعده الهی نصیب او بشود. فضا بین خوف و رجا به سر میبرد، هرگز مغرور نخواهد شد، فریب نخواهد. مثل بعدی آن است که این که ذات اقدس اله زبان شیطان نهل که از سم لآتین نهم من بین عدیه من خلفه هم، این تقریبا مطابق با همون بحثایی است که در اواخر سوره مبارکه انعام قبلا گذشت، و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، آیه 153 سوره مبارکه انعام بود که در بحثای امسال گذشت. معلوم می‌شود که صراط مستقیم یکی از راه‌هایی که در دو طرف این انحرافی است متعدد است. صراط مستقیم همان است که شیطان گفت لعبدن لهم صراط مستقیم. راه های انحرافی همان است که گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. این می شود سبل فرعی. مثل بعدی آن است که ذات اقدس اله این تهدیدها را از زبان شیطان که نعم کرد، شیطان گفت به ما اغویتنی. اگر منظور این شیطان اون اغوای ابتدایی باشد یعنی جبر باشد، یقینا خدا سخن او را ابطال می‌کند. و اگر کین توزانه گفته باشد، سخن باطلی گفته باشد، بازم او را رد می‌کند. از اینکه در این بخش خداوند اسناد اغوا را با خدا نفی نکرد، معلوم شد اغوای کیفری است. و اغوای کیفری را هم قرآن امضا کرده. همون به اینکه شیطان در بخشای اغوای کیفری رسالت الهی را به عهده دارد که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، این یک آیه، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، این دو آیه، که اینها ازلال کیفری، اغوای کیفری، وگرنه ذات اقدس اله هرگز کسی را تحت ولایت شیطان قرار نمیداد، چون خودش فرمود به اینکه الا من تبع که من الغاوین، که اونها ترا ولی خود قرار دادن. مثل بعدی آن است که شیطان در تهدیدهای خود گفت به اینکه ولا تجد و اکثر هم شاکری. معلوم شد انسان شاکر از آسیب وسوسه شیطان مسئول است. چون ذات اقدس اله چنین مطلبی را در سوره مبارکه اعراف در پیش داشت، در مقدمه این سوره همون آیه 10 همین سوره که قبلا گذشت، در تلیعه خلقت انسان چنین فرمود: ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایشه قلیلا ما تشکرون. این قلیلا ما تشکرون برای آن است که ولا تجدوا اکثرهم شاکرین. اونجا ما را به شکر دعوت کرده است، برای اینکه انسان شاکر از وسوسه مسئول است. انسان شاکر نعمت را میشناسد، ولی نعمت را میشناسد، نعمت را به جا مصرف کند، و اگر هر نعمتی را به جا مصرف کرد دیگه از آسیب شیطنت شیطان مسئول است. لذا در طبیعه بحث آفرینش انسان قلیلا ما تشکرون را ذکر کرد تا با ولا تجد اکثرهم شاکرین هماهنگ باشد. مطلب دیگر آن است که این شکر مسبوق به ذکر است و فکر است و امثال ذلک. کسی شاکر است که فکر کرده باشد، کسی شاکر است اهل ذکر باشد. شکر بدون ذکر و فکر نخواهد بود. لذا در آیه سوم همین سوره مبارکه اعراف و آیه دوم این سوره، یعنی در حقیقت بعد از الف لام میم صاد، ما را به ذکر و ذکر را دعوت کرده است. فرمود: کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. آیه سومش این است: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. یه انسان متذکر اهل شکر است و یه انسان شکر از وسوسه شیطان مسئول است. مثل بعدی آن است که سیدن استاد رضوان علیه این شاکرین را بر مخلصین تصویر فرمودند. این قابل تصویر هست، چون شیطان در اینجا شاکرین را استثناء کرد، گفت بلا تجد و اکثرهم شاکرین. در بخشای دیگر هم شیطان گفت به این که من همگان را فریب میدم الا عبادک منهم المخلصین. البته شاکر مطلق همون مخلص خواهد بود، کسی که هر نعمتی را بشناسد و هر نعمتی را از ذریع نعمتش که اله هست بداند و هر نعمتی را در جای خاص خود صرف کند، چه انسانی شاکر خواهد بود، مخلص خواهد بود. اما الزاماً هر شاکری مخلص باشد این چنین نیست. اون مرحله عالیه شکر البته با اخلاص و مخلص بودن همراه است. اما برا تجربه اکثر هم شاکرین، یعنی اکثری تحت ولایت من قرار میگیرم، من اکثری رو تحت ولایت خود قرار میدم. چرا؟ مخلص مراتب دارد. اونهایی که از آسیب وسوسه مسئولن اونم درجاتی دارند. انبیا که مخلصن و از آسیب شیطنت شیطان مسئولن، مرسلین که از آسیب شیطنت شیطان مسئولن، هم درباره رسول آمده است که تلکر رسول فضلنا بعض هم علا بعض، هم درباره انبیا آمده است که فضلنا بعض النبیین علا بعض، اونها هم درجاتی دارند. چنگ شاکر هم درجات دارد. اما تطبیق شاکر بالقول مطلق بر مخلص این آسان نیست. البته اون مرحله عالیه شکر مال مخلصین است. اما غالب شاکرین، اینایی که بالاخره عادلن، برو مخلص هم نباشن، اینها بالاخره اگر هم یه وقتی گرفتار لمم بشن، مشمول رحمت الهیان، این تجسن و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، این سیئات همون لمم هست، یعنی گناهان صغیر است. در بخش دیگر قرآن استثناء کرد که فرمود اینها از گناهان میپرهیزن الا لمم. بنابراین اینها هم جز شاکرین خواهند بود. البته شاکر بالقول مطلق جز مخلص نخواهد. اما این جریان که شیطان گفت هر که هستی آیم، منظور آدم نه منظور این که قسمت بال و پایین رها میم، چون که بهش گذر نونه شمون حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد که عرض میکرد الله محفظی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و اعوذ بک من فوقی و عن اغتال من تحتی، یا اون به من فوقی زیر مجموعی الله محفظنی، الله محفظنی من بین یدی و من خلفی و عن ایمان و عن شمالی به من فوقی، بعد از فن و اعوذ بک ان اغتال من تحتی، من به تو پناه برم از اینکه اغتیال بشوم، غولگونه دیوگونه ای کسی من آسیب برساند زیر پا مخالی کند. خب این چنین است، بالاخره شیطان از بالا و پایین هم خواهد آمد، این چنین نیست که از بالا یا پایین مسئول باشد. مثل بعدی آن است که همین جریان در سوره مبارکه هیچ آمده، در سوره صد آمده به مانند، با اختلاف هم آمد، به دلیل اینکه در سوره مبارکه هیچ به این صورت آمده است: قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، اینجا رب ندارد، قال انذرنی الی یوم یبعثون. در سوره هیچ دارد که رب به ما اغویتنی، اینجا دارد به ما اغویتنی. تعبیرات دیگر هم بین اون چی در سوره مبارکه هیچ با اون چی در سوره مبارکه اعراف هست فرق میکنه. در سوره صادم همینطوره. در سوره مبارکه هیچ آیه 36 به بعد این تعبیرات آمده است. در سوره هیچ آیه 36 این است: رب فانذرنی الی یوم یبعثون. در آیه 39 دارد: رب ما اغویتنی لأزینن لهم. اما در سوره مبارکه اعراب که محل بحث است، رب به مانند آن نیامده. خب این یک قضیه است. اونگاه ممکن است کسی توهم بکند به اینکه قرآن که مسئول از اختلافات، این اختلافات برای چی؟ اینکه چند تا قضیه نبود. بالاخره یا اونجور گفت رب به ما اغویتنی، یا گفت به ما اغویتنی. چطور گاهی رب یک می شود، گاهی رب یک نمی شود؟ پاسخش این است که حالا اختصاصی به خصوص این جریان نداره، در خیلی از موارد همینطور است که یک قضیه که در قرآن واقع می شود به صورتهای گوناگون و الفاظ گوناگون و تعبیرات گوناگونه. کم اتفاق می افتد که تمام جهات لفظی که باشد. اولا این جریان ها معلوم نیست نبود که صورت عربی واقع شده. مخصوصا جریان انبیاء گذشته که یا عبری بودن یا سریانی بودن و مارندان اون که عربی نبود تا این چیزی واقع می شود. جریان موسی سلام الله علیه با قومش، با قبطش، با نبتش، اینا چیزون عربی نبود. و قرآن کریم به صورت عربی نبود. نقلش فصیحانه است، بلیغانه است، معجزه آمیزه. در هر جا به گوشه از گوشه های ادبی و لطائف دینی اون قصه ذکر می شود. این چی نیست که یه قضیه بوده، یه لحظ مشخصی بود و قرآن کریم معاذالله ای رو پراکنده نقل میکند، مختلف نقل میکند تا منافی باشد با آیه لوکانم اندغی الله لوجد و فی اختلاف کثیر است، بلکه یه واقعیت است دارای شؤون گوناگون. در هر جا اون واقعیت با برخی از اون شؤون بازگو میشود. بیش از 100 جا درباره موسی کریم آمده، اما همه جا با یه لطیفه خاص خود آمده. در جریان گفتگوی شیطان با ذات اقدس اله هم این چنین است. یه واقعیت است که در هر جایی گوشه از گوشه های اون واقعیت بازگو شده. بعض از جاها این گوشه که ربوبیت را شیطان میپذیرد ذکر شده است، نظیر اون که در سوره هجر است. در بعض از قسمت ها اون گوشه ملعون نشده، از عناد او حکایت میکند، چه این که در سوره اعراف که محل بحث است این چنینه. اختلاف ناظر به آن. مثل بعدی آن است که حالا شیطان با کودکان چه می کند؟ ممکن است کسی بگوید شیطان قبل از اینکه تکذیب متوجه بشود، قبل از اینکه زبان انبیا و اولیا به انسان برسد، پیام اونها برسد، می رود و جاسازی می کند. این طور نیست. شیطان همیشه به صفحه آخر است، مثل اول. ذات اقدس اله برابر با فطرت هر کسی را موحد خلق کرده. تو همون آیه سوره مبارکه روم که فطرت الله التي فطر الناس علیها، چهره هستی هر کسی متوجه خداست. فاقم وجه کل دین حنیفا، این یه آیه. و هر انسانی را ذات اقدس اله مستوی الخلقه آفرید، برابر آیه سوره شمس و نفتن به ما سواه و فالهمه ها فجوره و سواه آیه دو. بعدن ممکن است که مستقل خلقه نباشد. گاهی انسان ممکن است اعما به دنیا بیاید یا دارای 6 انگشت باشد به دنیا بیاید و ماننده. ولی روح مستقل خلقه است. روحی بدون استواء خلقه نیست. و نفتن به ما سواه، قسم به جان آدمی و قسم به مبدعی که جان آدمی را مستقل خلقه خلق کرد. خب جان آدمی چگونه مستقل خلقه؟ استوای خلقت روح به چی؟ با این فا تفسیر کرد. فالهمه ها فجوره ها و تقواه. هر جانی مستقل خلقه، استوای خلقت روح به این است که به فجور خود و به تقواه خود آشناست. یه وقت است کسی درس اخلاق میگوید، کتاب تفسیر مینویسد، این کلیگویی. ممکن است که از کشتن خیش غافل باشد. یه وقت است کسی ممکن است بداند تقوا چیست، درجاتش چیست، فجور چیست، درکاتش چیست. این تئوری اخلاق. یه وقت است نه، تقوای خود را و فجور خود را میداند. ذات اقدس را هر کسی را عالم چنین علمی قرار داد. همون فالهمه ها فجوره ها و تقواه ها، نه الفجور و تقواه. پس نفس هر کسی را به او معرفی کرد، سود و زیان او را به او معرفی کرد، سعادت و شقاوت او را به او معرفی کرد، الهام کرد. هیچ کس نیست که بگوید من یاد نگرفتم. همگان یاد گرفتن. لذا فهمت بینکه یایتون نرود. همین آیه دوم و سوم سوره مبارکه اعراف سخن از تذکره است، یعنی به یاد بیارید، ذکرال المؤمن از تذکر داشته باشید بمانند. پس قبل از اینکه دشمن بیاید ذات اقدس الهی دوستان را فرستاده. این که در بیانات نورانی امام سجاد سلام الله در صحیح به سجادی آمده یا من تسعى رحمته امام غضبه، همین است سبقت رحمته غضبه که در خیلی از تعبیرات آمده، اما تو صحیح سجادی است یا من تسعى نتسبقه تسعى رحمته امام غضبه. قبل از اینکه شیطان بیاید فرشتگان رحمت جلو میزنند، عقل جلو میزند، فطرت جلو میزند، اونا سائی هم پیشا پیش میرود، میان میگن بابا یه همچه خطری دنبال هست دارد میاد. شما مثلا تو این جاده ها وقتی که یک گوشه هست مگر نمیبینید یه عده جلو افتادن راه، میگن میگن آقا اینجا جاده در دست تعمیره، یه عده جلو میروند با سعی و با سرعت میروند و خبر میدن که یه همچه خطری پشتر داره میاد. یا من تسعى رحمته امام غضبه، یعنی قبل از اینکه غضب بکنه رحمتش پیشاپیش میفرسته، میگه همچی کاری داره میاد، هم جریانی داره اتفاق میاد، مواظب باشید. خب انسان خود چیزی هم این چنین است که ذات اقدس الهی اتفاقا غافلگیر بکند، غضب بکند، همیشه فرشتگان رحمت را میفرستد که بشر خود چیزی هم بکنه. مثل اینکه اگر زلزله بخواد بیاد اول اعلام میکنه که فلان ساعت زلزله بخواد بیاد، میشه سعی رحمت امام الغضب. همیشه هم اینطوره، قبل از اینکه دشمن درون خانه راه پیدا کنه ذات اقدس را با فطرت و الهام همه را جاسازی کرده. در دوران کودکی هم این چنینه، در دوران کودکی گرچه شخص مکلف نیست اما فطرتش، عقلش در همون محدوده، نفس ملهمش در همون محدوده، زشتی زیبا رو بروشن کرده. و به پدران و مادران گفتم مواظب فرزندانتون باشید، مروهم به صلات و ابناء سب یا ابناء تیس و ماننده. فرمود ممکن است از تشریفات زندگی خودتون بتایید، اما هرگز دو تا بچه را، دو تا برادر را، دو تا خواهر را، یه برادر یه خواهر را تو یه رخت خواب نخوابانید، بید حالا سر یه پتو بالشون بده، این کار اصلا نکنید. یفرقوا بینهم فی المضاجع هم ابناء سب و ابناء تیس. خب خیلی از تشریفات را آدم باید بکاهد و این را جز ضرورات خود بداند، برای هر کدام یه بستر مستقل، یه تشک خاص، یه لحاف خاص، یه پتوی خاص، هیچ کدام با یه برادر یا خواهر دیگه در یه رخت خواب نخوابند. یه هر در بین هم پر مداجعه ادا بلق و سب و کس و عشت سنی. این وظیفه پدر و مادر است از یک سو و وظیفه عقل و فطرت از سوی دیگه. پس این چه نیست در دوران کودکی اول شیطان به جاسازی کند بعد دستورات دینی برسد؟ این طور نیست. مسئله بعدی آن است که شیطان در تلیعه امر وسوسه می کند، اضلال در حد وسوسه. این لطف به شیطان می تواند مظهر نزل باشد به این معنی. از اون به بعد که انسان حجت بر او تمام شد، حجت خدا بالغ شد، یعنی انسان با داشتن حجت بالغه دیراها رفته، راه توبه را هم عمدن بروی خود بست و در توبه را بست، اونگاه ذات اقدس الهی شیطان را بر او مسلط میکنه. شیطان را بر او مسلط میکنه یعنی چی؟ یعنی اون لطف خاص خود را میگیرد. این چون به نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این حدوثاً و بقاءاً نیاز به ملهم دارد. این طور نیست که ذات اقدس الهی در تلیعه امر الهام کرده باشد بعد به بشر بگوید به این که میخواستی از یادت نبری، تو در الهام گیری هم مستقل. این طور نیست. انسان همونطور که در اصل هستیش حدوثاً و بقاءاً نیازمند است، در الهام هم حدوثاً و بقاءاً نیازمند است. حالا همچه است در مرحله بقا ذات اقدس اله وقتی بیند او لائق نیست لطف خاص خودش رو بگیرد. در چنین حالتی چون عدم محض نیست، عدم ملکه، شیطان میتواند مظهر چنین مذلی باشد، اونگاه گرایش ها را تقویت میکند. وقتی در قبال این گرایش ها، در قبال این وسوسه ها اون نفس ملهمه کاری نکند، اون فطرت شکوفا نشود کاری نکند، چنین شیطانی میتواند مظهر مضل باشد. وگرنه اذلال یه امر وجودی باشد که خداوند به یکی دید بدهد، اینطور نیست. همین که نور را ندار انسان تو تاریکی میفته. هدایت البته نور است و من شرح صدر و اصلاف و علا نور من ربه، اما اذلال یه امر وجودی نیست. وقتی لطف خدا گرفته شد اون گرایش ها سوء اثر میکند یک و افزوده میشود دو. چنین حالتی که از یک جهت طبقه وجودی دارد میتواند شیطان را مظهر مضر بکند. عدم محضی. سوال بعد این بود که خب کسی ممکن است در اسلاب شامخ ارحام مطهر و مانند اون به دنیا بیاید، نظیر همین فاطمه معصومه سلام الله علیها که امروز روز میلاد این بالاست. خب یک دختر اون چنون منشه برکت می شود که همه علما و مراجع و بزرگان در پیشگاه او خاضی‌اند. این همه تلقینی نیست. شما شاید مکرر تجربه کردید. آدم وقتی در قوم هست یک کتاب علمی رو مطالعه می کند بهتر می فهمد، زودتر می فهمد. وقتی به جای دیگر رفته اینطور نیست. مکرر تجربه شد. یه وقت انسان 10 سال یا 20 سال یه جا میمونه میگه من بعید العهد شدم. نه، همون یک روز آدم همون کتاب را، همون شخص را، همون کتاب را وقتی قوم هست زودتر میفهمد، بهتر میفهمد، روشنتر و شفافتر درست میکنه. وقتی رفت جای دیگه همین کتاب است، همین شخص است، همین مطلب است، همین استعداد است، اما به اون شفافی نمیفهمد. خب این یه چیز عادی نیست. البته گاهی ممکن است شخص در اثر اینکه از اسلام شاغف و ارحام مطهر و مانند آن است فیض خاصی را بگیرد و کسی که لقمه حلال نصیبش نشده از خیر از دیوزاد محروم باشد. البته اینها در اون درجات و معارف یکسان نیستند، الا اینکه هر کسی به اندازه اون نعمتی که دارد مکلف است و به همون اندازه مسئول است. خب اگر گفتن خداوند 70 گناه جاهل را میاموزد قبل از اینکه یکی از گناهان عالم و عالمان دین را بیاموزد، دلش اینه. در اون مقدار زائد، البته زائدی که فضل الله یعطیه من یشا، اسرار چیست روشن نیست که خداوند به کسی این خصوصیت داده دیگری نمیده. گاهی ممکن است که داشتن پدران صالح این برکت را بده که به کان ابوهما صالحا. اینجا 2 مطلب است که نباید با هم اشتباه بشود. یکی این که بعضی افراد در اثر خصوصیت هایی که اسرارش را خضرهای راه می فهمند خدا یک فضیلت اینا می در ذالک که فضل الله یعطیه من یشا. رازش چیست؟ اون حکیم می داند. مطلب دوم آن است که اون نصاب لازم تکلیف را که انسان را از جهنم برهاند و به بهشت برساند خدا به همگان داده است. هیچ کس نیست که خدا به او اون نصاب لازم فطرت را، اون نصاب لازم نفس ملهمه را نداده باشد. این شخص است که به سوی اختیار خودش به جهنم می رود. البته اون درجات برتر روی ذالک فضل الله یعطیه من یشا. خب همونطوره که در جریان مسائل مالی خضر و موسی سلام الله علیهما مأموریت پیدا میکنن که دیوار خرابی 2 بچه یتیم را بسازن که و عمل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه فکان تحت او پنج الله ما و کان ابوهما صالحا فاراد رب و کنجل و اشده هما و یستهر کسند هما. همیشه هم همینطوره. حالا اون پدر بلافاصله بود یا جد هفتم بود یا جد هفتادم بود که بر بعضی از روایات و تاریخ‌ها مختلف است. اگر کسی آدم خوب بود خضر را همیشه در راه و موسای زمان هم به دنبال خضر را همیشه هم راه. بالاخره کمک به نواهای آدم می شود. ممکن نیست کسی آدم خوب باشد و هدر برود. و برهان قرآن که اینه فرمود اینا گرسنگی تحمل کردن، معماری کردن، بندایی کردن، عملگی کردن برای که پدرشون آدم خوبی بود. چطور می شود این خضر راه برای دیگران نباشد. یعنی این یه قضیه بود در تاریخ که فقط همون پدر چون خوب بود خدا خیرش رو پسر رسون. نه، خیلی ها هستن که دلشون میخواد که روحانی بشن اما انطوری نصیبشون نمیشه. یک کسی یه بنده صالح، مادر خوب، پدر خوب، اونا مشکلات دینی رو تحمل کردن، خدا یه فرزند خوبی هم بینا داد. این چنین نیست که ذات اقدس اله خیر پدر یا مادر یا جد یا جده را فراموش بکنه. غرض آن است که هیچ کسی کمتر از نصاب تکلیف نداد. نصاب تکلیف بر هر اون درجات فرق میکنند، البته درجات ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. مطلب دیگر آن است که اینی که در این آیه ذات اقدس اله به آدم و حوا سلام الله علیهما فرمود یا آدم اسکن انت بزوجک الجنه، منظور ساکن بودن نیست، مسکن گزیدن است. سکون در قبال حرکت نیست، سکونت هست، مسکن گزیدن است. چند تا امر و چند تا نهی در این محدود هست. این بزرگان تفسیر گفتن به اینکه آیا این امر برای وجوب است یا برای اباحه، آیا مولوی است یا ارشادی. امر اسکن انت و زوجک اینه، امر کلا اینه، نهی لا تقربا آیا تحریم است یا تنزیه. از این تفسیر هم به علم اصول فقه سرایت کرده نظیر بحث قبلی که آیا امر مفید وجوب است یا نه، مفید اباحه است یا نه، نهی مفید حرمت است یا نه، تنزیه است یا نه. همه این بحث ها فرع بر آن است که اونجا محدوده شریعت باشد. اگر اونجا محدوده شریعت نشد باید برای امر و نهی محمل دیگر جستجو کرد. اگر شریعت بعدها پدید آمد دیگر سخن از تحریم و تنزیه نیست. نه حرام است مکروه، چون در محدوده شریعت هم اون امرها نه واجب نه مستحب، برای اینکه در محدوده شریعت هم. اگر اون محدوده محدوده تشریع نبود، محدوده شریعت نبود، اون امرش و اون نهیش امرهای تشریعی نیست بلکه مناطق با اون عالم. حالا باید ببینیم که اون عالم چی بود و اون امر چی بود. البته بحث مبسودش در سوره مبارکه بقره گذشت، تکرار نمیشود الا ما قامت به ضروره. مطلب بعدی کلمه زوج است. در قرآن کلمه زوج هستن به کار نرفت، زوجات هم به کار نرفت، زوج و ازواج. ظاهرن فتی هم همینه، هر کدام از دو نفر زوج دیگری هست، یعنی به زمینه دیگری میشوند یه جفت. هم مرد زوج است، هم زن زوج. زن به زمینه مرد دوتایی میشوند زوج، مرد به زمینه زن میشوند زوج. این تعبیر که یکی زوج باشد یکی زوجه، این اصلا در قرآن به کار نرفته، شاید لغت فصحا هم نباشد. زوجات هم در قرآن نیامده. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که به ازواج است بگو. یا در باره مؤمنین آمده است که مردان با ایمان در بهشت لهم فیها ازواجون منتها متحرتون. کلمه زوجه به کار نرفت. خب پس بنابراین اگر اون محدوده محدوده تشریع نبود، این امرها و نهیها نمیتواند تشریعی باشه. الحمدلله رب العالمین.